بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد. سلام عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز، دانشجویان، طلاب، دانش آموزان و بقیه دوستانی که تشریف آوردن اینجا به مرقد شهدای هویزه. توفیقی دست داد به بنده که به دعوت دوستان راویان نور لطف کردن و این توفیق رو در اختیار بنده قرار دادن که در این ایام در این مناطق باشیم، در اروند و شلمچه و هویزه و بعد انشالله به سمت دهلوران و بالا. این توفیقی است که نصیب ما و شما شده که اینجا که مزار عاشقان در عصر ما بود تجدید عهدی بکنیم با این بچه‌ها. من عرضمو با پاسخ به یه سوال شروع کنم که همین الان یکی از دوستان به من دادن، یه برگه سوالی همینجا که نشسته بودم یکی از دوستان دادن. حالا من تعبیر شبهه و اینا نمی‌کنم، سوالش به ذهن بعضی ممکنه بیاد. نوشتن به نظر شما اگر شهید علم الهدا بصیرت داشت متوجه میشد که عملیات طراحی شده توسط اون گروه اون ارتش در اون دوران موفقیت آمیز نبود، لذا اصرار نمیکرد در عملیات شرکت کند و بهتر بود صبر کند تا بعد با نیروی بیشتر عمل میکرد و موفقیت بهتری به دست میآورد و زودتر به پیروزی میرسید. علم الهدا باید صبر میکرد و به دلیل بومی بودن اصرار برای شرکت در عملیات نمی کرد تا بعداً موفقیت بیشتری به دست آورد. سوال خوبیه. من دو تا جواب به این سوال عرض میکنم. یکی این که تصوری که دوستان دارین الان فکر میکنین که اون موقع 20 چند سال پیش 30 سال پیش وقتی اینجا درگیری بوده، مثلا همینطوری زیر کولر نشسته بودن اینجا و این ساختمون بوده و سایه و گل و بلبل و اینا، بعد اینا نشستن با هم بررسی کردن بریم نریم، وایستیم نیرو بیاد، اسلحه ها چجوریه، کفشامونو واکس بزنیم نزنیم، این خبرها نبوده. یعنی این تصورتون اینه که فکر میکنید در یک شرایط عادی بوده اینا نشستن بررسی کردن، یکی گفته حالا وایستیم تا تأمل بیشتری بشه، یکی هم گفته نه آقا بزن به سیم، بزنیم به سیم آخر. این نبوده واقعا. یعنی شرایطی که شما تصور میکنید اونا درش بودن غیر از شرایطی که الان شما اینجا نشستین، یک سرزمینی مورد تجاوز قرار گرفته بود، هر ساعت یه بخش جدیدی تصرف میشد، تخریب میشد، زیر آتش سنگین بود، اصل انقلاب در خطر بود. ما اصلا اول انقلاب ارتشی نداشتیم، یه ارتش منظمی نداشتیم که بخواد وارد جنگ بشه، ضمن که ارتشی که از زمان شاه مونده بود اصلا اهل جنگ نبود. این ارتشی که الان داریم غیر از ارتش 30 سال پیشه. این ارتش بعداً در اثر انقلاب با حضور نیروهای انقلابی و مردمی در ارتش بازسازی شد. اون ارتش که این نیست. اون ارتشی که اول انقلاب بود اولا متلاشی شده بود و بعد داخل خود ارتش کودتا میشد علیه انقلاب. کودتای نوژه کودتایی بود که وابستگان به دشمن داخل همین ارتش از بعضی از افسران اینا کودتا کردن و بعد اصلا نه سازمانی داشت، نه نظامی داشت، نه افرادی که بتونن هماهنگی بکنن، نه هیچی. ارتش از هم پاشیده بود. بنابراین ابتداء جنگ تقریبا ما چیزی به نام ارتش نداشتیم. داخل کشور درگیری بود، گروهک‌های مختلف تو چند تا استان درگیر بودن، جنگ‌های تجزیه طلبانه داخلی رو راه انداخته بودن. دشمن مدام در حال یا تهدید به جنگ می‌کرد یا کودتا بود و فلان. اصلا مملکتی در کار نبود، کشور در حال فروپاشی بود. تو اون شرایط صدام هم حمله کرد، همه اینا رو محاسبه کرده بود، گفته بود اینا هنوز حکومت مستقر ندارن، ارتشی هم که در کار نیست، بین خود حکومت هم اختلاف نظره، نمیدونم خط بنی صدر و خط نهضت آزادی و منافقین خلق و کی و کمونیست‌ها از یک طرف. و تو اون شرایط در کردستان درگیری مسلحانه بود برای تجزیه کردستان به اسم خلق کرد، در ترکمن صحرا درگیری بود به اسم خلق ترکمن، در بلوچستان به اسم خلق بلوچ، در همین خوزستان به اسم خلق عرب. هیچ کدوم هم مردم نبودن. سرویس های جاسوسی که اسنادش بعد از توی لانه جاسوسی آمریکا درآمد، ساواکی‌ها، سلطنت طلب‌ها، بعثی‌ها، صهیونیست‌ها، کمونیست‌ها، اینا همه برنامه‌ریزی کرده بودن. تو 4-5 تا استان ما درگیری داخلی بود، می‌خواستن اصلا مملکت متلاشی بکنن. تو خود تهران هر روز درگیری بود تو خیابونا. شما بدونین تو چه شرایطی بود. دوستانی که اینو میگن، تو این شاید یه مرتبه دشمن ریخته و آمده جلو، نه ارتشی هست نه تشکیلاتی هست. این بچه‌های دانشجوی خط امام و بچه‌های انجمن اسلامی که اون موقع تشکل اصلی اسلامی در دانشگاه‌ها بود، در برابر درگیری گروهک‌ها و اونا، یه مرتبه بچه‌ها که اصلا نه نظامی بودن نه کارشون این چیزا بود، همه چی رو رها کردن آمدن منطقه، وقت سلاح بهشون نمیدن. سلاح کسی بهشون نمیده، هیچ کس بهشون یه قمقم آبی دستشون نمیده. این بچه‌ها خودشون پاشدن آمدن توی بیابونا و به جنگ تانکای دشمن و نیروهای دشمن درگیر شدن تا اینا رو متوقف کنن. بعدم در محاصره افتادن تا گلوله آخر رو شهید شدن و رفتن. بنابراین شرایط عادی نبوده. نکته دوم راجع به وضعیت جنگ در ایران. دوستان من یه مختصری راجع به تاریخ جنگ‌ها و تجاوزاتی که به ایران شده به شما فقط عرض بکنم، با اینکه بچه‌های ما تو جنگ، همین بچه‌هایی که اینجا شهید شدن، شهدای کرخنور، شهدای هویزه، این مزارشون اینجاست، اینا برید وصیت‌نامه‌هاشون رو بخونید، زندگی‌نامه‌هاشون رو ببینید، هیچ کدوم از اینا برای خاکپرستی و نگاه‌های ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و اینا جبه نیومدن. اینا همه برای به نام خدا اومدن، برای دین، برای انقلاب، به فتوای امام، به حکم امام، به عنوان اطاعت از امام و مرجع تقلید آمدن، با ایمان به بهشت و شهادت و اقتدا به مجاهدین صدر اسلام و غزوات پیغمبر و کربلای امام حسین و نهر جنگ جمل و صفین امیرالمومنین به این هواها آمدن. برید بخونید همین یادداشت‌های علم الهدا رو، برید ببینید بحثایی که راجع به نهج البلاغه و امیرالمومنین و مسائل داره، انگیزه اینا بود. ولی در این حال در تمام این دو سه قرن اخیری که ایران مورد تجاوز ارتش‌های غربی قرار گرفته، حداقل 200 سال اخیر، تنها جنگی که حتی یک سانتی متر از خاک ایران جدا نشد و ایران کاملا حفظ شد، همین جنگ ما بود که اتفاقا به نام ملی گرایی و خاک پرستی و ناسیونالیسم هم نبود، به نام اسلام انجام شد و با دست خالی. شما تاریخ 200 سال گذشته ایران رو یک بار نگاه کنید، همه تون میدونید، یه مرور سریع بکنید ببینید. از زمان زندیه که اولین هجوم نظامی به ایران از طرف ارتش غربی، ارتش روسیه، میگه رسما تو دوره جدید شروع شد، امپراتوری روس تزاری آمد و این گرجستان رو که الان یک کشور مستقل عظیمی است، گرجستان و شروان و اینها رو از ایران جدا کرد، اشغال کرد، از اون موقع تا زمان انقلاب همیشه به ایران حمله شده و بخشی از ایران جدا شده و با قراردادهای ذلت‌بار، تسلیم طلب، که حالا به بعضش اشاره میکنم، جنگا تمام شده. هر جنگی که تمام شده بخشی از ایران از دست رفته، تا کم کم خود ایران کلن، حکومت ایران، کل داخل ایران به دست دشمن افتاده و سقوط کرده. از زمان زندیه که گرجستان و روس‌ها اشغال کردن، بعد در زمان قاجار، زمان فتلی‌شاه قاجار که شنیدید تو جنگ، خوندید تو تاریخ که دو تا جنگ ایران و روس داشتیم حدود 200 سال پیش، جنگ اول که حدود 9 سال جنگ و گریز و آتش بس ادامه پیدا میکنه و به خاطر مقاومت، نه به خاطر شاه ایران و اینا، شاه قاجار، به خاطر که علما فتوای جهاد دادن، حکم جهاد دادن، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آیت الله مجاهد در نجف، مرحوم ملا احمد نراقی و علمای دیگه فتوای حکم جهاد دادن و خودشون هم بعضیشون لباس رزم پوشیدن، بعضی از مجتهدین آمدن و مردم متدین هم برای عرق دینی آمدن تو صحنه. تازه اینکه 9 سال ارتش روس رو که امپراتوری عظیم تزاری روس بوده، یک ابرقدرت جهان بود اون موقع، اینا تازه متوقف کردن، همون قدر هم که جنگیدن، این نیروهای جهادی و مردمی مثل بسیجیای اون موقع بود، اینا وایسادن جلوشون و اینا رو عقب زدن. در این حال هم انگلیس خیانت کرد، هم شاه خیانت کرد و بعد اون قرارداد گلستان خائنانه که با روسا امضا شد که تفلیس و گرجستان رو رسما دادن، کشور آذربایجان رو، باکو رو رسما دادن، دربند و شروان و قره‌باغ و گنجه و این منطقه شمال تالش که جنوبش هنوز تو ایران، شمالش، اینا همه جزء ایران تو اون قرارداد تسلیم شد رفت. با این قرارداد گفتن اینا دیگه اشغالی هم حساب نمیشه، رسما واگذار کردن به روسا. ببینید اینا اون زمان زندیه، بعد زمان قاجار جنگ اول ایران و روس، بعد اینقدر ذلت بود که شاه ایران بهشون میگفت حالا که اینا رو گرفتین مثلا دستتون درد نکنه، اگر میشه به من کمک کنید برای که بچه من بعد از من شاه بشه. اینقدر ذلت بوده ایران قبل از این انقلاب، از زمان قاجار تا پهلوی، تو ما ببین چه خبر بوده این مملکت. بعد ارزش کار این بچه‌هایی که جنگیدن متوجه میشید که بعد میگید، نمیگید چرا با دست خالی جنگیدن، چون اگر می‌خواستن منتظر تجهیزات و تشکیلات بمونن یک قرارداد گلستان و ترکمنچای هم باز ما باید امضا میکردیم. اینا رو باید بدونن کسایی که وقتی شهید پیکر شهید میخواد دفن بشه وای میسن او جلو که نه، اینا رو دفن نکنین، اینجا فضا نظامی میشه، خشونت میشه. یک خشیده که جز بلاهت سیاسی تاریخی، ناخودآگاهی تاریخی، جهل تاریخی، هیچی نمیشه در موردش نسبت داد. و این تازه نسبت خوبه و الله مثال دیگه پشت پرده است. حداقل بدونن اگه مذهبی هم نیستن، مسلمان هم نیستن، بدونن که به عنوان یک ایرانی باید افتخار کنن به این بچه ها. اصلا مسلمان هم نیستن، اصلا با انقلاب هم مخالف باشن، یک ایرانی که هستین به عنوان یک ایرانی باید افتخار کنی به این بچه ها. توی جنگ دوم روسا در 12-13 سال بعد دوباره خیز دوم رو برمیدارن میان داخل. این دفعه باز با فتوای علما، مردم، مجاهدین میان تو صحنه میجنگن. این دفعه روسا رو عقب میزنن حتی از اون جایی که قبلا گرفته بودن. ولیکن باز خیانت، شاه خیانت میکنه، حکومت انگلیس‌ها خیانت میکنه از پشت و متلاشی میشه ارتش. این دفعه در یک جنگ دو ساله قرارداد ذلت‌بار دوم امضا میشه. دقت فرمودین؟ قرارداد ذلت‌بار دوم این دفعه از ایروان و نخجوان، قفقاز، این کشور ترکمنستان، خوارزم، تمام اینا رو تحویل روسا میدن. بعد که شمال ایران رو کلا تسلیم میدن، بعد تازه روسا میگه باید غرامت هم به ما بدین. ایران تعهد میکنه اون موقع که 5 میلیون تومان با پول اون موقع که بنزه کل بودجه مملکت بیشتر بود، قابل مقایسه با بودجه کل مملکت بود، 5 میلیون خسارت بدن اینا به روسا. حتی کشتی ایرانی در خزر و ایران نباید داشته باشه دیگه، کلش متعلق به روسا. یک همچین ذلتایی تو تاریخ ما هست، این همه جنایت. وقت حق کاپیتولاسیون به روسا که اگر سربازای روس داخل ایران جنایت کردن، تجاوز کردن، کسی حق نداره بگه بالا چشمت ابرو. همون حق کاپیتولاسیونه که بعدا هم انگلیس، آمریکا یا اونا گرفتن که امام باش در افتاد سال 40-41. روسا که سهمشون رو برداشتن، بخش عظیمی از شمال رفت، بعد نوبت انگلیسا رسید از شرق. انگلیس چون هند مال انگلیس بود، عوامل هند، عوامل انگلیس اومدن بهش میگفتن هند انگلیس. عوامل این هرات رو، این افغانستان که بعدن اسمش شد افغانستان، کلش جزء ایران بود دیگه. هرات، قندهار، اینا همه جزء ایران بود، جزء خراسان بود. بعد از اون طرف انگلیسی ها آمدن، عواملشون رو فرستادن، هرات رو گرفتن، قندهار رو گرفتن. ارتش ایران رفت هرات رو محاصره کرد که پس بگیره. انگلیس اعلان جنگ داد به ارتش، به ایران گفت اگر، گفت دیگه هرات و قندهار و اینا ولشون، اینا شد مال ما، مال عوامل ماست، اینا سپر دفاعی هند ماست، برید عقب، گم شید برید عقب و الا اعلان جنگ میکنیم، ما با شما وارد جنگ میشیم، وارد ایران میشیم. و بعد شد ارتش انگلیس از جنوب حمله کرد، جزیره خارق رو اشغال کرد و وارد سواحل جنوبی ایران شد. شاه ترسید، باز دوباره ذلت، باز ذلت. گفتن آقا مرگ و جهاد و شهادت و اینا سخته، به ما تسلیمیم چشم. هرات و قندهار و افغانستان مالش، افغانستان که بعد اسمش شد، هرات و قندهار این بخش مال شما. یه بخش عظیمی هم از بلوچستان ایران، از ایران جدا شد. این بلوچستانی که تو پاکستان قرار گرفته الان، کلش اینا هم جزء ایران بود و اصلا پاکستانی نبود اون موقع، پاکستان هم جزء هند بود، هند هم مال انگلیس بود. عملا یه بخش عظیمی از بلوچستان، یه بخش عظیمی از پاکستان و کل منطقه‌ای که امروز بهش میگن پاکستان و افغانستان، اینا هم توسط انگلیس‌ها از شرق جدا شد از ایران. یعنی وسعتی بیش از کل خاک فعلی ایران از ایران جدا شد تو دو سه تا درگیری با انگلیس و روس. اینا بوده، اینا رو بفهمیم. بعد ببینین اینجا این بچه‌ها علم الهداها و این بچه‌ها ببینن چه کار عظیمی کردن که توی جنگ صدام، جنگ عراق، صدام نبود، انگلیس و آمریکا و شوروی و غرب و شرق همه با هم پشت صدام بودن، بچه‌های ما دست خالی با اینا جنگیدن. این ارزش کاری بچه‌ها رو اینجا میشه فهمید. و هر شبت که زمان ناصرالدین شاه شروع میکنن امتیازهای بزرگ اقتصادی، سیاسی، نظامی به غرب دادن، ایران فروشی به انگلیس ها، به روس ها، به بقیه اروپایی ها. ببینید از یه طرف قراردادهای رسمی مثلا خاک ایران رو جدا میکردن، تجزیه میکردن، مثلا این قرارداد گلستان و ترکمانچای و قرارداد آخال و پیمان پاریس و پیمان گلدسمیت و اینا که یه بخشای عظیم از ایران جدا شد که الان جزء همین جمهوری های آسیای میانه است و اینا، یا جزء پیمان افغانستان و پاکستان مستقل شد. از این طرف هم قراردادهای استعماری رسما میبستن که اقتصاد ایران، سیاست ایران، فرهنگ ایران، ارتش ایران کلن تحت تصرف اینا در بیاد، بازار ایران از تنباکو از چه و چه، قراردادهایی که شما شنیدید از قرارداد لاتاری و رویتر و تالبوت و این حرفا. این وضعیت گذشته ما بوده. بعدم که دیگه اصلا زمان پهلوی که دیگه کل حکومت رو گرفتن، اصلا آمدن مستقر شدن در حکومت، گفتن آقا خیلی خوب دیگه سلطنت قاجار رو برداشتن، پهلوی رو گذاشتن، کل ایران رو با هم یه جا اشغال کردن و گرفتن که در اختیارشون بود تا انقلاب. بعضی ها متاسفانه این تاریخ گذشته ایران رو نمیدونن، لذا اهمیت کاری بچه ها رو نمیفهمن. میگه حالا یه نفر اینجا آمدن و درگیری شدن و اشتباه نظامی هم کردن، کشته شدن، خدا بیامرزشون، خدا اموات شما رو بیامرز. نمیدونن که اینا از لحاظ تاریخی بچه ها چیکار کردن. حالا اینا چهار تا مقبره مزار این سمبولیکه، و الا ما ده ها هزار بچه هایی داشتیم که همینطور جنگیدن گمنامن، اسمشون هم شما ها نمیدونید. حالا اسم شهید علم‌الهدی رو میدونید، هزاران اسم دیگر رو نمیدونید که تو تاریکی ها، تو کوههای کردستان، پربرف کردستان، توی دشت فکه، توی باطلاق های هویزه، توی نخلستان های اون طرف اروند، این بچه ها چه فداکاری های کردن. زیر بمباران شیمیایی 72 ساعت جنگیدن، شنیدنش آسونه. ماسک نباشه، ماسکش رو از صورتش برداره، به صورت برادر مجروحش بزنه و خودش شیمیایی بشه، این کارا رو کردن این بچه ها. بچه های قواس شب عملیات جشن خون میگفتن، امشب جشن خون حنا بستن، حنا بستن، گفتم امشب شب عروسی ماست. و اونایی که از عملیات زنده برمیگشتن ناراحت بودن. اینا کجا بوده تو تاریخ ایران؟ ما کجا زمان زندی و قاجاری و پهلوی و قبلش و بعدی چیزا کجا بوده تو تاریخ ایران؟ ملی گرایی هم زمان ملی گراهای هم این چیزا نبوده. این زمان همین بچه‌ها بود که با این فداکاری‌ها وایستادن. بعد زمان پهلوی که اصلا کشور دیگه احتیاجی به اشغال و جدا کردن سرزمین‌ها نداشت، ایران رسما بین انگلیس و روس اول تقسیم شد و بعد مشروطه میشه، آمریکایی‌ها کم کم سر کله‌شون پیدا میشه، بقیه اروپایی‌ها میان، هر کسی میاد مثل لاشخورا سهمی از ایران رو برداشتن، نفتش مالکی، گازش مالکی، کجاش مالکی، سواحلش مالکی، کجا مالکی، اقتصادش مالکی، ارتشش مالکی، تقسیم کردن ما رو تقسیم کردن زمان اجداد ما توی این مملکت. اینا رو بدونیم. و دوباره حدود 100 سال پیش روسا از شمال حمله کردن، آذربایجان و خراسان، همین مشهد و تبریز رو اشغال کردن، هزاران سرباز روس حرم امام رضا رو به توپ بستن علیه السلام رو، کسی جلوی اینا وای نستاد، گفتن آقا خونه خودتونه، خوب خوش آمدید، تشریف آوردید، بفرمایید، کسی جلوشون وای نستاد. انگلیس هم از جنوب گفت حالا که انگلیس ما هم از پایین بیایم بالا، آمد و تو سواحل بوشهر و اینا یه مقاومت دشتستان و تنگستان و اینا اونجا شد در برابرشون، اونا هم بعد خود قبائل و اشاعر رو به جون هم انداختن و به دست یک خائن ایرانی او رئیس علی و اینا رو کشتن و بعد آمدن جلو، او از شمال او از جنوب، بعد جنگ جهانی اول میشه، اعلام ایران میگه ما بی‌طرفیم، میگن ما بی‌طرف با طرف کار نداریم، ایران رو اشغال میکنن، رسما انگلیس‌ها و روس‌ها ایران رو تقسیم میکنن بین خودشون. بعدم روسیه انقلاب بلشویکی میشه، کمونیست‌ها میان، امپراتوری روسیه تزاری متلاشی میشه، روس‌ها میرن عقب اجبارن، کل ایران میفته یه جا تو حلقوم انگلیس. ببینید کجا بودن این بچه‌ها اون موقع؟ ما در اون دوره‌ها همین بچه‌ها رو نداشتیم، همین بچه بسیجی ها، گردان ها، گردان عمار، گردان یاسر، گردان عبدالله، گردان یدالله، اینا کجا بودن؟ نبودن، امام هم نبود. همین ملت پدرای ما و شما نشستن و نگاه کردن، نشستن و نگاه کردن، گفتن مگه میشه جلوی روس و انگلیس وایستاد؟ مگه میشه جلوی آمریکا وایستاد؟ این دوره بود که گفتن بله میشه، ما کردیم شد. بعدم اونور ایران، تو فلسطین، تو لبنان، کجا کجا، همه جا کردیم شد، بازم این کارو میکنیم و میشود، ما میتوانیم. جمله‌ای که امام تو وصیت نامش داره، این جمله ما میتوانیم، اون زمان پدران ما و شما میگفتن ما نمیتوانیم. اجداد ما 200 سال پیش، 600 سال پیش، 100 سال پیش از هر کدوم میپرسیدی میگفتن ما نمیتوانیم. امروز گفتن ما میتوانیم. اینه فرق دو تا نسل. و ببینید قرارداد وثوق الدوله رو 80 سال پیش رسما امضا کردن تو ایران حکومت، که ایران تحت الحمایه انگلیس، یعنی مستعمره درجه دوی انگلیس، رسما امضا شد. بعدم کودتا کردن با رضا خان و قاجار رو برداشتن، پهلوی رو آوردن. وقتی رضا خان آمد تمام پوز حکومت پهلوی و غربی ها اینا که ما ایرانو مدرن کردیم، گفتم اینا ارتش مدرن درست کردیم. خب ارتش رضا خان، اصلا رضا خان خودش یه آدم خشن دیکتاتور بی‌رحمه که به راحتی آدم میکشت. کشتن مدرس ها و میرزا کوچک جنگلی ها و اینا براش مثل آب خوردن بود. و خشن 40% بودجه مملکت رو صرف ارتش میکرد، مردم فقیر گشنه، اینا های ارتش درست میکردن. کاش که این ارتش در لحظه ای که باید میایستاد، اون ارتش به اصطلاح مدرن غربی، کاش که واقعا وظیفه شو انجام میداد. او ارتش تنها کاری که کرد میدونین چی بود؟ یکی سرکوب مردم، مثلا تو خیابونا بیان زنا رو بی‌حجاب بکنن، کشف حجاب، حمله کنن به مسجد گوهرشاد، مردم بیگناه رو تو مسجد به توپ ببندن. اشاعر رو، اشاعر عرب، اشاعر لور، اشاعر کرد، اشاعر مختلف در ایران رو که جلوی بختیاری اینا که جلوی و دشتستان و تنگستان، اشاعر ایران رو که با عرق دینی جلوی انگلیسا و روسا می ایستادن جهاد میکردن، موقع جنگ جهانی اول آمدن اینا وای میسادن، همین اشاعر ما وای میسادن جلوی متجاوزین دیگه. مثل زمان جنگ که این بسیج اشاعر جز قوی ترین و بهترین نیروهای رزمنده ما بودن، همین اشاعر لور و کرد و مال استان فارس و مال عرب و اینا وای میسادن جلوی نیروهای دشمن دیگه. اون زمان هم همینطور. ارتش رضا خان که انگلیس تربیت کرد، گفت آقا فقط آمد لتوپار کردن این اشاعر و کشتن این مردمای بیگناه و خل اصلاح کردن اینا. اونجا خیلی قوی بود، ارتش سلحشور بود، اما تو جنگ چی کار کرد؟ شهریور 20 که 1120 که دوباره جنگ بین الملل دوم، دوباره ایران اشغال میشه، این دفعه انگلیس و آمریکا و شوروی، روسیه که حالا کمونیست شده، باز آمدن ایران اشغال کردن مثل آب خوردن به کوچکترین بهانه‌ای. کل ارتش رضاخان میدونید 6 ساعت مقاومت نکرده، این ارتش مدرن نصف روز مقاومت نکرده، فرار کردن همشون و ظرف 3-4 روز کل بدنه او ارتش از هم پاشید، اصلا پادگانا خالی شد، همه رفتن، معلوم نیست کی کجا رفت، فرار کردن، چمدوناشون رو بستن و رفتن. این ارتش مدرن رضاخان بود، او جایی که باید در برابر دشمن می ایستاد. بعدم که آمدن، چون او اواخر فکر کرده بود هیتلر داره برنده میشه، تمایل هیتلری پیدا کرده بود، می‌خواست اربابش رو عوض کنه، گفت ارباب آلمانی به جای ارباب انگلیسی، فکر کرد آلمان داره برنده میشه تو جنگ. بعد که متفقین آمدن برش داشتن و پسرش به جاش گذاشتن و باز با یک کودتا سال 32 قدرت شاه رو تحکیم کردن و دیگه موندن تو ایران، کل ایران در اختیار آمریکا و انگلیس تا زمان انقلاب. خب این از قبل از انقلاب. بعد از انقلاب چی شد؟ ولی جوونا که تو جلسه من عرض میکنم، بعد از انقلاب حمله نظامی مستقیم آمریکا بوده به طبس که مستقیم آمده، جنگ داخلی توی 5-4-5 استان ما بوده، تروریسم بوده تو کوچه تو خیابون، میگن که گاهی یه کسی میدن ریش داره، محاسن داره، یه دختر چادری انقلابی مذهبی بچه مسلمانای دانشگاه میکشتن، به مسلسل میبستن، 15,000 تا 20,000 نفر ترور کردن تو کوچه و خیابون. اون آخر کاری ها می آمدن تو یک مغازه می دیدن عکس امام رو دیوار، تو سبزی فروشی عکس امام رو دیوار بود، نارنجک می داختن تو سبزی فروشی. این جوری تروریسم بوده، جنگ داخلی را انداختن، حمله نظامی مثل تبس بوده، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان، همین خوزستان درگیری بوده، تو خیابانا تو تهران درگیری بود. تو این شرایط یه مرتبه جنگ شده، دشمن حمله کرده آمده اینجا، بچه‌ها خودشون رسوندن تو بیابونای هویزه با دست خالی جلوی اینا رو گرفتن. بله اون سوالی که دوستمون پرسیدن درسته، بله اگه امکانات بود، تجهیزات بود، تشکیلات بود، همه چی مرتب بود، بله. شما میدونید اول جنگ با ماشین شخصی، با ماشینای شخصی، با لباس شخصی، بعضی از تو شهرشون تختگاز آمدن اینجا تو بیابونا. ما دوستانی داشتیم که میگفت من با ماشین خودم از مشهد اومدم طرف منطقه، رسیدم به یه جاده، دیدم اون طرف جاده ماشین، این طرف جاده ماشین، اینقدر بلبشو بود. بعد فهمیدم اونا عراقی‌اند، تانک‌ها و ماشین‌های نظامی عراق. منم با ماشین شخصی با لباس خونه آمدم که به حساب بیام به جبهه کمک کنم، با ماشین شخصی تو لابلای تانک‌ها. اول جنگ اینجوری بود، اصلا فرصتی که شما فکر کنید و اینا نیست. این جنگ یک جهاد اسلامی بود، این جنگ روح بسیجی بود و اون مبارزه ها پیروز شد و هویزه یک نمونه از این نبرد با دست‌های خالی به نام خدا بود. این جنگ این بچه‌ها جنگ قدرت و ثروت نبود، جنگ صدام. ببینید این جنگ دو رو داره، این سکه، همین جنگ هم کثیف‌ترین جنگ بود هم زیباترین جنگ بود. از طرف صدام کثیف‌ترین جنگ بود، جنگ قدرت و ثروت و نجات پرستی و خیانت. از این طرف جبهه زیباترین جنگ بود. بچه مسلمانای ما از عرب و ترک و فارس و لور و کرد و بلوچ و اینا همه ریختن تو منطقه با دست خالی. اونایی که بودن زمان جنگ یادشونه، گاهی عملیاتی بود که دو تا گردان با هم، سه تا گردان با هم وارد می‌زدیم به خط. من دو سه تا عملیات اینجوری شده بود، می‌زدیم به خط کنار هم دیگه، وقتی با هم حرف می‌زدیم زبون همدیگر نمی‌فهمیدیم. مثلا اون فقط ترکی صحبت می‌کرد، فارسی متوجه نمی‌شد، من فقط فارسی صحبت می‌کردم، یکی عربی فقط صحبت می‌کرد، زبون همدیگر نمی‌فهمیدیم اینقدر. ولی در این حال از دو برادر به هم نزدیکتر، با برادرت، با فامیلت، با همسایت اینقدر دوست نبودی که با این بچه ها اینجا با هم بودیم. اینا بود که قضیه رو نجات داد و یک جنگ آزادی بخش بود. این بچه داره برای حرفای من، روزه من داره گریه میکنه. بله؟ شما هم گریه کنه. این جنگ، این بچه ها جنگ قدرت و ثروت نبود، جنگ آزادی بخش بود، جنگ انسانی بود و الگوش هم پیامبر بود، جهادهای پیامبرانه بود، الگوش جنگ‌های امیرالمؤمنین بود، الگوش کربلا بود که من عرضمو با یکی دو تا روایت که این دوستان بشنون برای آشنا شدن با روح اسلامی جهاد ختم می‌کنم. اینکه جنگ قدرت و ثروت نبود. من این روایت یادداشت کردم براتون بخونم، یک دو تا روایت رو عرضمو ختم می‌کنم. بعد از فتح مکه می‌خوام بگم بچه‌های ما از کجا الگو گرفتن؟ دنبال قدرت و ثروت نبودن، دنبال سلطه نبودن، دنبال برنده شدن به هر قیمت نبودن، دنبال حقیقت بودن. اینا تابع سنت پیغمبر بودن. پیغمبر در روایت نقل شده که بعد از فتح مکه یه نبردی، نبرد حنین پیش آمد که مسلمان هم شروع نکردن، چون خبر رسید که فتح مکه فتح شده به دست پیغمبر بدون خونریزی و جنگ، و به محض اینکه پیغمبر مسلط شدن همه رو عفو عمومی دادن، فرمودن همه آزادید علارغم همه جنایاتی که کردید، بخشیدن، بخشش عمومی. در این حال خبر رسید که مشرکین، مردم قبائل حوازن و ثقیف میخوان اونا میخوان حمله کنن بهشون، به مسلمونا. پیامبر سریع فرمودن نیروها بسیج شن، حرکت کنیم بریم به اون سمت، اجازه ندیم بیان به سمت مکه. اونجا در روایت نقل شده مسلمین آمدن طرف حنین، مسائلی شد و یک پیروزی عظیم که پیامبر در اون جنگ مسلمونا 6000 اسیر گرفتن. 6000 اسیر تو جنگای الانش خیلیه، تو جنگای اون موقع، اون هم با جمعیت کمشه به جزیره، جزیره العرب اون موقع جمعیتش که الان که خیلی تازه پر جمعیت شده، مثلا 20 میلیون شاید نباشه، اون موقع با اون جمع 6000 اسیر با کمترین خشونت و درگیری مسلمین گرفتند. حالا اینجا رو دقت کنید، خب حالا مکه رو فتح کردن، اینجا رو هم گرفتن، الان دیگه وقتشه که بگه خب دیگه ما شدیم رئیس رو شروع کنیم از بیخ همتون رو تصفیه کردن و انتقام خانه به خانه و غارت و زدن همتون. مکه رو که پیامبر همه رو عفو کرد، جز چند نفر، فرمود همه رو بخشید، که بعد همینا پدرسوخته ها بعدها تو قضیه کربلا و اونا خودشون و بچه هاشون آمدن پاسخ این عفو پیامبر رو دادن، کاری که با حسین کردن، که توی جناب زینب در که عاشورا در کربلا میگه که ابناء الطلقاء، شما فرزندان همون آزاد شده های پیامبرید، حالا عوضی که شرمنده باشید و بدهکار باشید برگشتید اینجوری جواب میدید. پیامبر چیکار کرد با این 6000 اسیر و با اون همه غنایمی که به دست آمده بود؟ این خیلی جالبه. مسلمان ها حدود 12000 نفر نیروهاشون بوده، 2000 نفر از مسلمانای تازه مسلمان مکه، همینا که مکه فتح شد خب مسلمان شدن، مسلمان الکی، مسلمان بعد از پیروزی، در اینها گفتن میان جبهه برای غنیمت هم داشتن میامدن. پیامبر فرمود بیان اب نداره. غنایم جنگ رو وقتی گرفتن، پیامبر بیشتر غنایم رو دادن به همین مکی‌ها، همین مسلمان قلابیا، مسلمانایی که برای غنیمت آمدن، بیشتر غنایم رو دادن به اونا، یک بخش کمیشو دادن به اون مجاهدین واقعی که از مکه با پیغمبر آمده بودن، اصحاب، یعنی سهم این 2000 تا از سهم اون 10000 تا هم بیشتر، فرمودن بدید به اینا بذارید. بعد بعضی از این مجاهدین از مدینه بودن، جزء مهاجرین و انصار آمدن، گفتن آقا این چه طرز تقسیم غنایمه، چرا به اینا بیشتر میدید؟ پیامبر فرمودن که اینا برای همین چیزا اومدن بعضیاشون. شما دوست دارید این که این گوسفند و گاو و شتر رو بدیم به اینا، من باشم مال شما، من برای شما این گوسفندا و شتر و اینا مال اینا؟ گفتن بله. فرمودن منو دارید شما، شما برای من، برای حقیقت آمدید، اینا بعد بذارید اینا دلشون خوش باشه، شاید یک مقداری بیشتر جذب بشن، بعدن کم کم اصلاح بشن. فرمودن این معامله خوبی نیست که من برای شما این گوسفند و شتر مال اینا. این یک نکته که میخواد تربیت کنه، ما و شما برای پول و غنیمت و شتر و گوسفند نیومدیم بجنگیم، ما برای حقیقت اومدیم، برای ثروت و غنیمت ما نیومدیم. قدم بعدی، 6000 اسیر رقم بالاییه، میتونستن برای تک تک اینا یه عالمه چیز بگیرن باز تا آزادشون کنن، مثلا میگن آقا کل اموالتو میگیریم آزادت میکنیم. این اصلا معقول هم بود، مشروع هم بود، قانونی بود، در همه جنگ هم بود. پیامبر چیکار کرد؟ فرمودن من سهم اسرایی که تقسیم میشن، اسرا تقسیم میشدن بین خانواده‌ها دیگه. ببینید مسئله برده و اینا در دنیا بردهداری بود و 7-8 نوع بردهداری بود. اسلام همه این انواع رو ممنوع کرد. اونی که در اسلام به عنوان این قضیه میگن اولا از قبل بود و بعدم فقط مدل اسیر جنگیشو اسلام راجبش بحث کرد. بعدم گفت اصل آزاد کردن برده است، نه برده گرفتن. کفاره گناه میخوای بدی، برده آزاد کن. ثواب رو گذاشت در آزاد کردن بردگان، نه در برده گرفتن. و در این حال اینا چون اصلا نظام اقتصادی جامعه بر اساس بردهداری بود، نمیشد همشون منتفی کرد. پیامبر فرمودن فقط اسرای جنگی رو ما به عنوان میفهمیم و الا حمله کنی به مردم بگیری کسی آدم آزاد رو اسیرش کنی برده کنی، اینو ما غلط میدونیم. و بعد حقوق بردگان رو پیامبر مطرح کرد که اسرا حقوق دارن، حق اهانت، حق شکنجه، حق گرسنگی دادن، حق استثمار چی ندارید. اما اسرا بین خانواده‌های مسلمان تقسیم میشن، خانواده‌های مسلمان جایی که ببرنشون تو اردوگاه تقسیم میشن، خانواده‌های مسلمان هر کدوم چند تا از این اسرا رو میگیرن، خرج غذا و لباس و بهداشت و همه‌شو باید تامین کنن، حقوقش هم باید رعایت کنن، سعی هم بکنن که اون رو مسلمانش کنن، تربیتش کنن، اونم متقابلا باید برای اون خانواده کار کنه. دقت میکنه این تنها چیزی بود که مون با رعایت حقوق و عدالت و اینا. ولی پیامبر همینا فرمودن 6000 اسیر رو پیامبر فرمودن به مسلمان‌ها، فرمودن که من می‌خوام اون مقدارش که به من مربوطه آزاد کنم اسرا رو. ما برای گرفتن برده نیامدیم، برای اسیر نیامدیم، ما می‌خوام آزادشون کنم. بنی عبدالمطلب و خاندان منم حاضرن آزاد کنن، شما چی؟ رو کرد به مسلمان‌ها، شما چی؟ خب اکثرا گفتن هر کار پیامبر بکنه ما هم میکنیم، ما هم آزاد. یه عده گفتن نمیکنیم. پیامبر فرمود میخرم ازتون، خسارتشو به شما میدم و از شما خواهش میکنم این اسرا رو آزاد کنید. ما میخواستیم اینا نجات پیدا کنن، اهل اسلام بشن، ما نمیدیم برای جمع برده و اسیر و پول. و اونجا داره که بعد به بعضی از مسلمان‌ها حتی ایشون پول داد و اینا رو خرید و اسرا آزاد شدن، همه 6000 اسیر. حتی پیامبر فرمود از سهم غنایم بگیرین و به هر کدوم از اسرا یک دست لباس نوع مصری پیامبر هدیه داد. به جایی که اینا رو برده کنه، به هر 6000 نفر یه دست لباس نو هدیه داد و همه رو آزاد کرد، فرمود برید خونه هاتون. این بود منطقه پیغمبر. جنگای اسلام، جهاد اسلام برای قدرت و ثروت نیست، جنگ کثیف نیست، برای نجات انسان هاست. و از اون طرف هم مسئله عقلانیت، همین نکته که برادرمون میگه که خب مطالعه کنیم با بحث و برنامه. بله این درسته، به شرط که امکانش باشه. حرف شما درسته. شما میدونید اگه یک رزمنده مسلمان بتونه فکر و برنامه‌ریزی بکنه و نکنه و بره جلو کشته بشه مسئوله. باید فکر کنی، برنامه‌ریزی کنی. و در زمان جنگ هم گاهی اجبار بود، گاهی هم تجربه نبود، کسی اصلا کار نظامی بلد نبود. من یادم اولین عملیاتی که بمب شیمیایی زدن وتر وسیع تو خیبر که پیش بینی میشد و قبلا زده بودن کم، اونجا خیلی وسیع شد. به ما به بچه‌ها بادگیر دادن و یک آمپولای کوچیکی یه بار مصرف که هر کس شیمیایی شد اینو باید محکم میزد به پاش، این خودش سوزن شلیک میشد میرفت تو پا و تزریق میکرد. خب بچه‌ها وارد نبودن، گاهی معکوس میزدن سوزن میرفت تو شست دستش مثلا. و اینقدر ناشی بودیم، اولین باری که تو خیبر تو شرق دجله بمباران وسیع شیمیایی شد، من یادمه بچه‌ها به شوخی جدی به هوای زمان انقلاب میگفتن آقا سری لاستیک آتش بدین، آب لیمو کی داره، نمیدونم چی داره، با هم با حالت شوخی و جدی. بچه‌ها ما اینجوری بودن، مثل شماها بودن. شما مگه جنگنده این رزمنده این؟ همین شماها یک وضعیتی پیش بیاد مثل دو، همه شما همونایی که عکسشون رو دیوار می‌بینین هم شماها می اومدن جلو دیگه. من دوریز گفتم به بچه‌ها، گفتم من خودم اولین عملیاتی که شرکت کردم به عنوان تیربارچی رفتم تو خط، چون دروغ گفتم که من آموزش دیدم و اینا، می‌خواستم سریع به عملیات برسم. تو خط تو درگیری با تانک‌ها مخلوط که شده بودیم، تازه به من گفتن آقا تیربار بزن. تازه دیدم مثلا من بلد نیستم چجوری قطار فشنگ و چجوری یاد نمیدونستم باید بزنم تو تیربار. که بعد به یکی از بچه‌ها که بلد بود گفتم آقا تو سری بذار، من کار دیگه‌ای دارم، وقت ندارم، سری بذار که یعنی ما بلدیم. گفتم سری اینا رو بذار، من یه کار دیگه‌ای دارم. بعد اون که گذاشت فشنگا رو گذاشت تو تیربار، من همون لحظه نگاه کردم یاد گرفتم که چجوری باید گذاشی رو. همه همینطور بودن بچه‌ها، اینجوری که کسی فرصت این کارا نبود. در این حال عقلانیت، برنامه‌ریزی، تلاش، این جزء اصول 100% اسلامی است. در جنگ ما هم شد، خب اول جنگ ناشی بودیم، آخر جنگ دیگه خیلی کارا شد، کارهای پیچیده‌ای میشد که دشمن اعتراف میکرد که ما نمی‌دونیم هم چیز غرب شرق همه انگشت به دهان میموندن. و این هم سنت پیغمبره. اینم عرض بکنم، پیامبر در همون جنگای صدر اسلام یک از کارهایی که میکردن مسئله نظم، ستون کشی صحیح نیروها، سازماندهی، کدوم نیرو کی حمله کنه، نظم عملیاتی، انضباط نظامی، اینا خیلی مهمه. گاهی پیامبر مأموریت نظامی به گردان نیرو میداد حرکت کنن، تا لحظه حرکت به خودشون نمیگفت شما کجا دارین میرین. برید بخونید تو سنت پیغمبر، میفرمود صبح همه آماده باشن دم دروازه شرقی مثلا مدینه، آماده جهاد. کجا دارین میرین؟ هیچ نمیگفت. کی میرین؟ نمیگفت. دم دروازه شرقی که همه فکر میکردن خب اینا میخوان از این سمت برن، خب میگفت سحر تاریکی اونجا. اونجا یه مرتبه پیامبر یه یادداشتی میدادن به فرمانده، میرفت اونجا، خود فرمانده تازه باز میکرد کجا باید بریم. باید بریم به سمت غرب. نیروها تو دروازه شرق گفتن باشین، شبانه حرکت میکرد سازماندهی، میرفتن به سمت غرب، مثل صاعقه نازل میشدن به سر دشمن تو اون جبهه اونور. اینا همه بود. حتی پیامبر میدونین اینو شاید نشنیده باشین، پیامبر تیمهایی فرستاد که برن آخرین نوع سلاحها و تجهیزاتی که ارتش امپراتوری ایران و روم به عنوان ابرقدرتهای اون موقع که بعد به دست مسلمانها هر دو از بین رفتن استفاده میکنن، پیامبر تیمهایی فرستاد برن یاد بگیرن بیان کپی بزنن. شاید اینو نشنیده باشید. تو با تیمهایی فرستاد، گفت میرید ببینید آخرین نوع سلاحها و تجهیزاتی که امپراتوری ایران و روم و اینا استفاده میکنن یا تو یمن هست، و ببینید چیه. یه نمونهش همین جنگ طائف که رفتن مسلمان‌ها طائف رو محاصره کردن، استفاده از منجنیق بود که ایرانی ها منجنیق بهش میگفتن، و استفاده از دبابه که پدر بزرگ همین تانکای امروزه، که پیامبر تو محاصره طائف که اولین محاصره شهری بود برای که کشتار مردم نشه ولی در این حال دروازه ها شکسته بشه، پیامبر فرمودن این دو نوع هم که الگو برداری شده بودن. و بعد مسلمان ها میفرمود برید فکر کنید یه چیزای تازه تری درست کنید، همین کاری که در زمان انقلاب ما و جنگ ما هم شد. البته اینا یک طرف، مهمترینش مسئله شهادت طلبیه این بچه ها بود که آماده شهادت بودن. امام تو صحبتش میگفت گاهی بچه ها میان پیش من میگن آقا دعا کن ما شهید بشیم، همه جا میگن دعا کن آقا ما سالم برگردیم، این بچه ها میامدن میگفتن دعا کن ما شهید بشیم. امام تو 3-4 تا سخنانش رو گفت، گفت به من جوونا میان میگن، گاهی پیرمرد میاد گریه میکنه میگه آقا دعا کن ما شهید بشیم، من میگم من دعا میکنم شما سالم بمونید و پیروز بشید. ولی اینجوری این عشق شهادت، اینم باز از اولیاء خدا یاد گرفتن که امیرالمؤمنین این فداکاری مطلق برای خدا، شهادت طلبی. تو روایت داره که از تعمیر وقتی ضربه خوردن و شهید میخواستن بشن، یکی اون جمله مشهور که فرمودن فوز تو رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم، اول رهایی منه، رها شدم، پیروزی حالاست. یکی هم این جمله که وقتی ایشون داشتن از دنیا میرفتن شب 21، این دعا رو چند بار ازشون نقل شده که ایشون زیر لب میفرمودن که اللهم بارک لنا فی الموت، خدایا مرگ را بر من مبارک. ببینید به مرگ چجوری نگاه میکرد. اللهم بارک لی فی لقائک، خدایا دارم میام به ملاقات تو، این ملاقات رو، این مرگ رو برای من با برکت قرار بده. اینا دعای امیرالمومنین موقع شهادت بوده. و امام حسین علیه السلام در کربلا که وقتی تیر به قلب مبارکش خورد، و تیر سه شعبه، جمله هایی که ازشون نقل شده چی هست؟ ایشون وقتی که نشستن که تیر رو از پشت کشیدن بیرون، از پشتشون کشیدن چی دیگه، از جلو تیر نمیشد کشید بیرون، خودشون با دستشون کشیدن بیرون و خون فواره زد از سینه و از قلب بیرون، تو روایت داره که امام حسین فرمودن که بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، به نام خدا میمیریم اینجا کشته میشیم، به نام خدا و به کمک خداوند این حرکت عظیم رو انجام دادیم و بر آیین خدا و رسول خدا داریم میجنگیم و کشته میشیم. باز بعد تو روایت داره که خون قلب امام حسین که پاشید سید الشهدا، دستشونه گرفتن زیر این خون، این خون رو به آسمان پاشیدن، فرمودن هون علی ما نزل بی انه بعین الله، فرمودن همه این مشکلات و مصیبت ها و درد ها آسان است برای من، لذت بخش است، چون پیش چشم خداوند داره اتفاق میفته، هر چه داره میشه در محضر خداست، بنابراین آرام بخشه و لذت بخشه، ترس نداره، درد نداره. تو روایت داره دوباره سید الشهدا مشتشون از خون قلبشون، خون سینهشون دوباره پر کردن و این دفعه به صورتشون کشیدن و محاسنشون رو و موی سرشون رو با خون قلبشون سرخ کردن و وضوی خون گرفت امام حسین. و بعد فرمود که ها کزا اکون، این چنین خواهم بود، این چنین خواهم بود با سر و روی خونین، حتی القلا، تا به دیدار خدای متعال برم و جدی رسول الله، اینگونه به ملاقات جدم رسول الله خواهم رفت. ببینید اینا بود که بچه‌های ما اینا رو خوندن، اینا رو یاد گرفتن که می اومدن اینجا با دست خالی توی بیابونای هویزه سینه به سینه تانکا وای می‌سادن و می‌جنگیدن. این نگاه این بچه‌ها بوده به جنگ، به شهادت، به جهاد. اینا رو حرفا رو زدن بیشتر برای جوانایی که تو جلسه بودن و اون زمان رو درک نکردن، ولی عملا شما همونایین. همین شما که این پیشانی بندا رو بستین به پیشونیتون، چهره شما رو که نگاه میکنم من هم بچهای گردان خودمون و واحد اطلاعات عملیات و بچهای قواس و همون پرپر زدن همونا رو من میبینم. من شاید شهادت بیش از 100 نفر از دوستامو دیدم، یا دوستان خیلی نزدیک یا دوستانی که بالاخره با هم چند روزی بودیم، و اونا همین شماها بودن با این تفکر و با این معنویت. امیدوارم که خدا این زیارت شما رو قبول کنه ان شاء الله و موفق باشید. من چند جمله از امام بخونم عرضمو ختم بکنم راجع به همین مسئله جنگه. این عین عبارت امام از روم میخونم، یه خواهش میکنم دقت کنید. یه عده مؤخره جنگ میگفتن پس چی شد؟ طعنه میزدن بعد از قطعنامه. امام در جواب اونا فرمودن که من اینجا از خانواده شهدا و جانبازان به خاطر این تحلیلای غلط من معذرت میخوام و از خدا میخوام، از خدا، از خداوند میخوام مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. من خواهش میکنم این چند جمله امام دقت کنید. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عمل کرده خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدیم و نتیجه فرع آن بود. هدف ما اینه بود که حالا ما وظیفه شرعی ما اینه که حتما بریم بغداد رو بگیریم. نه، ما وظیفمون بود جهاد کردیم و موفق هم شدیم، دشمن رو بیرون کردیم. حالا اتفاقا به شما بگم بغداد هم بعد نه که ما بخوایم بگیریم، بغداد و عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین امروز عملا همه آمده زیر سایه امام و شعارهای انقلاب. این آمریکایی‌ها خودشون میگن، اسرائیلی‌ها خودشون گفتن امروز همه روی خاورمیانه افتاده دست امام و پرچم امام و انقلاب. لبنان دست ایناست، فلسطین دست این فرهنگ مقاومت فلسطین. نخست وزیر اسرائیل گفت غزه یک جمهوری اسلامی کوچیک درست شده، ایران درست کرده. جنوب لبنان یک جمهوری اسلامی دیگه، یک کلانه باختری رود اردن هم یک جمهوری اسلامی دیگه میخوان درست کنن. اینا خودشون امروز میگن آمریکایی‌ها غربی‌ها به بوش گفتن احمق، آمریکا رئیس جمهوری به احمقی تو ندیده بود تا به حال. آبروی آمریکا رو بردی، ارتش ما رو نابود کردی که دیگه هیچ کس از ما نمیترسه. اومد ایران و افغانستان رو از صدام و از کی گرفتی، دو دستی تحویل ایران دادی. اونا میگن الان در ایران و افغانستان فکر ایرانی، فکر انقلاب اسلامی نفوذ کرده. خب خودشون دارن اعتراف میکنن. امام 20 سال پیش اینا رو نوشته، میگه راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدیم و نتیجه فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفه خود عمل کرد، و خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم تردید نکردند. آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد. ما برایمون نه جنگ مهمه نه صلح، وظیفه مهمه. میگه نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه‌ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز، یعنی بچهای رزمنده و اینا، احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول میکند. تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورد یا در جنگ ناموفق بود، آیا جز به سلب اعتماد مردم و سست کردن انقلاب منجر میشود؟ تأخیر در رسیدن به بعضی اهداف دلیل نمیشود که ما از اصول خود عدول کنیم، چون اون بعضی اهداف هم امروز تأمین شده. درسته؟ به اعتراف دشمن. میگه همه ما، این جمله کلیدی امامه، میگه همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه این، نه مأمور به نتیجه. برای ما پیروزی مادی اصالت نداره، برای ما انجام وظیفه اصالت داره. اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند که حتما باید پیروز میشدند، به همه اهداف مادیشون میرسیدند، هرگز نمیبایست از فضای بیشتر از توانایی عملی خود فراتر بروند و سخن بگویند. میگه انبیا شعارهایی که میدادن خیلیاش نتونستن عمل بکنن. شما نباید بگی آقا حرف شعار بده که بتونی 100% عمل کنی. فرمود نه خیر، ما بالاترین شعارها رو میدیم، هر چم بتونیم عمل میکنیم، هر چش شد شد، هر چم نشد ما به وظیفمون عمل کردیم. میگه از اهداف کلی و بلند مدتی که هرگز در حیات ظاهری انبیا جامعه عمل نپوشید، پس نباید ذکر به میان می آوردند. پس چرا گفتن؟ در حالی که به لطف خداوند بزرگ ملت ما توانسته است در اکثر زمینه‌هایی که شعار داده است به موفقیت نائل شود. ما به بیشتر شعارمون هم تازه عمل کردیم. ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کردیم، گفتیم مرگ بر شاه شد. ما شعار آزادی و استقلال ایران را با عمل خود زینت بخشیدیم، ایران آزاد شد، مستقل شد. ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا تماشا کردیم. ما دماغ آمریکا رو به خاک مالیدیم، شعارشو دادیم، کردیم، شد. چطور میگید فقط شعار دادید؟ ما همه شعارهایمان را با عمل محک زدیم. بعد امام نبود که ببینه مرگ بر شوروی که گفتیم شد، مرگ بر صدامی که میگفتیم شد، مرگ بر منافقینی که مردم شعار میدادن شد، مرگ بر اسرائیلی هم که گفتن داره میشه. از دو تا گروه حزب الله و حماس شکست خورد اسرائیل، و مرگ بر آمریکا هم خودشون دارن میگن سیر نزولی آمریکا شروع شده. امام میگه که ما همه شعارهایمان را با عمل محک زدیم. البته در مسیر عمل موانع زیادی به وجود آمده که گاه مجبور شدیم تاکتیک ها را عوض کنیم. اما چرا خودمان و ملت خودمان را دست کم بگیریم و همه عقل و تدبیر امور را در دیگران خلاصه کنیم؟ هی بگیم آقا ما نمیفهمیم، بقیه میفهمن، ما نمیتوانیم، بقیه میتوانن. من نکته‌ام خوندم از امام که دوستان بدونن در چه فضایی بوده. خیلی ممنون و متشکریم از همه رفقا و از همتون التماس دعا داریم. متشکریم. صلوات بر اب نداره، سوال داری اب نداره، فقط به من نوشتن که از آن دو دقیقه دیگه است نزدیک، من با اجازه من میام خدمتتون. صلوات بر شما.